بعضی از مریضات زخم دارن، وقتی که کسی الکل میخوره و زخم داره میتونه در واقع الکل علائم زخمشون رو تشدید کنه، یعنی درد و ناراحتی ناشی از اون رو بدتر بکنه.
بله.
یه مسئله اینه که وقتی که توی فرد زخم ایجاد میشه، مکانیزم های در واقع ترمیمی بدن شروع میکنن به ترمیم کردن این زخم برای بهبود زخم. الکل چون دفاع و ترمیم رو در واقع کند میکنه و متوقف میکنه به خاطر خاصیت سمی که روی سلول ها داره، بنابراین ممکنه یک فردی که زخم داره بهبود زخمش کند بشه.
بله.
و در واقع ترمیم زخمش هم مختل بشه. بنابراین اگر فردی زخم داره و الکل میخوره، این ممکنه زخمش طول بکشه یا بهبودش دچار اختلال.
بله دکتر صاحب، بعضی آدم ها وقتی الکل و شراب و مشروبات الکلی مصرف میکنن میبینیم که دچار تهوع استفراغ میشن، یعنی دلبدی و قی کردن شروع میشه، گاهی وقتی هم یکقدر شدید میشه که اینا استفراغ خونی میکنن. ای به چی صورت است و دلیلش چیست؟
در واقع خب وقتی که یک چیزی معده رو تحریک میکنه و خاصیت این یک باز مکانیسم دفاعی بدنه، وقتی ما یه چیز بدی میخوریم، ممکنه حالا چیزی که میخوریم سمی نباشه، مثلا تلخ باشه، یه چیز تلخ میخوریم، مکانیسم دفاعی بدن اینه که اینو بیرون بده و جلوگیری کنه از اثرات سمی اون.
بله.
و این یک خاصیتش اینه که وقتی در واقع یه چیزی مثل الکل خورده میشه، چون این آسیب زنندگی داره، بدن با یک واکنش دفاعی طبیعی سعی میکنه اینو دفع کنه که یکیش مکانیسم تهوعی که ممکنه همراه با استفراغ بشه. خب یه مقدار اثراتش موضعی، یه مقدارم اثراتش بعد از جذبه که میتونه اثراتی روی مغز بذاره و تحریک کننده است و باعث تحریک تهوع استفراغ بشه.
بله.
ببین عقل زدن های مکرر که خب یکی از خاصیت های الکل، مخصوصا در افراد حساس، میتونه باعث پارگی های سطحی در محل اتصال مری به معده بشه که این شایع ترین علت خونریزی در افرادیه که به دنبال مصرف چیزایی مثل الکل تهوع استفراغ های مکرر میگیرن.
درست، تشکر میکنم دکتر صاحب. گاهی ما با افرادی روبرو میشیم که مدت ها الکل و شراب مصرف میکرده، حالا با دردهای بدنی مراجعه میکنن، شکایت دارن از درد بدن، قسمت های مختلف بدنشان درد میکنه، بعضا هستن. آیا این دردها به خاطر چیست دکتر صاحب؟ ممکن است نشانه از مشکلات جدی و مریضی های خطرناک مثل سرطان یا کانسر در بدنشان باشه؟ چون افراد وابسته به الکل و مشروبات الکلی بعضن این دردها را دارن. در این قسمت اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، این هم سوال خوبیه، خیلی متشکرم. یکی از مسائلی که الکل ایجاد میکنه، چون الکل انرژی به بدن میده، این انرژی موقتی که میده باعث میشه که فرد میلش به غذا خوردن رو از دست بده و افرادی که خب الکلی هستند از مصرف غذا خودداری میکنن. این مسئله باعث در واقع سوء جذب بدن میشه، در واقع کمبود خیلی از مواد ضروری بدن میشه که خب یکی از مهمتریناش ویتامین ها هستند.
بله.
بنابر این در واقع این دردهای بدنی ممکنه نشانه کمبود جذب چیزهایی مثل کلسیوم و بعضی از ویتامین ها باشن. پس اگه منظورشون دردهای بدنی از این نظره. یه مسئله دیگه که مهمه در واقع خب مسئله ارتباط الکل با سرطان، قطعا شناخته شده است که الکل میتونه عامل ریسک برای سرطان باشه. دو عضو عمده‌ای که در دستگاه گوارش الکل میتونه ریسک سرطان رو درشون افزایش بده، یکی کبده که ازش اسم بردیم، الکل در واقع یکی از شناخته شده ترین عوامل ایجاد سرطان کبده که خب حالا اگر فردی علائمی داره که مشکوکه، قطعا کبدش از نظر سرطان هم باید بررسی بشه.
بله.
این مسئله در مورد کسی که دچار سیروز ناشی از الکل شده قطعی تره، چون خب آسیب مزمن کبدی ایجاد شده. اما یه کسی هم که در واقع سیروز پیدا نکرده، هنوز باید یه مقداری نگران ایجاد سرطان در کبد باشیم. دومین عضوی که خیلی مهمه و تحت تاثیر الکل ریسک سرطان درش افزایش پیدا میکنه، لوزالمعده است.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال و منان میسپاریم. از همراهیتان یک دنیا تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
ای تیر غمت را دل شاق نشانه، جمعی با تو مشغول و تو ها ایبز میانه، کمو تک بیدیرم و گر ساکن مسجد، کمو تک بیدیرم و گر ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه، یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. نشانه جمعی با تو مشغول و تو ها حفظ میانه گم و تک پدرم و گر ساکن مسجد گم و تک پدرم و گر ساکن مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه او خانه همی جوید و من صاحب خانه
زندگی هدیه الهی است. انشالله که همگی ما و شما این هدیه الهی را قدر بدانیم. در خدمتتان هستیم. زنده باد. زندگی را با هم مشنویم.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است.
آب در یش قدمی است.
زنده باد. زنده باد زندگی. زندگی به نام خدا آن کامل بی همتا.
من دیدم آن چرا دیدن سخت است، دیدن نه همین بلکه شنیدن سخت است.
از ورطه طوفان زده آتش و خون بر ساحل آرزو رسیدن سخت است.
72 تن ز بهترین یاران را دیدن و زمین و دل بریدن سخت است.
جان بخش بود صدای قرآن، اما از رأس پدر و نیشنیدن سخت است.
سلام همراهان گرامی، سلام خانواده های ارجمند،
سلام و درود بر شما.
سلام ناله بارون، سلام چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگو، دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم، تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بی نشونم تو این خزون، یه بی قرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدون، منو از خودت بدون.
امروز مناسبت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را داریم. سفیر کربلا و امام کاروان عاشورای پس از سید شهدا،
با شما و فامیلی محترم تسلیت میگیم. امید که از خرمن رفتار و گفتار این بزرگان خوشه هایی برداریم.
انشالله که توفیق داشته باشیم در فرصت امروز کامل در کنار شما باشیم و شما هم افتخار بتین به ما و یار موافق و همراه برنامه باشین.
شما که شنونده برنامه زنده باد زندگی شدین و شما که همراهان قدیمی ماستین.
سه شنبه است امروز و اولین روز از ماه سنبله.
با این همکاران در برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم.
تهیه کننده برنامه خانم وحیده حسینیان.
دستیار تهیه سعیده عرفانی.
مجریان زینب بیات نصیر مجاب.
صدا بردار فاطمه میرتقی.
نویسنده نصیر مجاب.
کارشناس سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
گزارشگران شیما آفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل.
امروز سه‌شنبه است و سه‌شنبه‌ها با بخش کتابخانه آرزوی لحظه‌های خوب برای شما داریم.
موضوع هفته ابجویست دوستان عزیز و محور صحبت امروز ما آموزش به کودکان و آگاه ساختن اونا از ویژگی های ناپسند بخصوص ابجویی.
منتظر صدا و پیام شما دوستان هستیم.
تربیت فرزند دانایی میخواید، دانش میخواید که ما او را باید سالم به جامعه تقدیم کنیم و با محیط آشنایش بسازیم. باید آموزش ببینیم و پیش از این که به دنیا میاریم آمادگی لازم داشته باشیم. باید پیش از این که تصمیم به دنیا آوردنش میگیریم، باید در رابطه با پرورشش، در رابطه با آموزشش کتاب‌های خوب را مطالعه بکنیم.
ارتباط با ما. پیامک در افغانستان و شماره 0794-7171-44.
پیامک در ایران برای برنامه زنده باد زندگی 3800-226.
نشانی سایت ما parstoday.com/dari. رسیدیم به ساعت 8:31 و سلام و درود به همه شما دوستانی که برنامه زندگی را همراهی میکنین و در کنار برنامه خودتان هستین.
پروردگارا پرونده کردار من را از حسنات آکنده ساز و ما را در نزد آن فرشتگان با کردارهای زشت من رسوا مکن.
پروردگارا فرجام نیتم را بهترین نیت ها بگردان و علم و عملم را با بهترین اعمال برسان.
خدایا چه بسیار گناهانی که کسب کردیم و چه خطاهایی که مرتکب شدیم و تو بر آنها مطلع بودیم، اما ناظرین دیگر نمی دیدند و تو برتر از همه قدرتمندان می توانستی آنها را اعلان کنی.
دوستان دعاهایی که براتون خواندیم از صحیفه سجادیه است و از فرمایشات مناجاتی امام سجاد علیه السلام، کسی که پس از اختناق سال 61 هجری و سرنوشت قیام کربلا امام امت شد و سکندار هدایت.
بله، امام سجاد که شاهد سرخی قیام عاشورا بود، تکمیل این حرکت در پوشش فرهنگی نهضت میدید. پدری شد که در کنار ابهت پدری و جدیتی که داره، رأفت و مهربانی هدایت هم در نظر میگیره و دعا ابزار این هدایت و تربیت بود.
که چقدر زیبا امام سجاد علیه السلام از دعا با عنوان سلاح فرهنگی کار گرفت و گپ‌هایی را که باید میزد زد.
همونطوری که از معنی زین العابدین یعنی زینت عبادت کنندگان هست، به خاطر این سجده های طولانی که امام بزرگوار انجام می دادن و گریه هایی که از خوف خدا و عبادت خداوند متعال این بزرگوار داشتن. در خصوص کتابی که از امام سجاد دستمون رسیده، بیشترین مطالب این کتاب در خصوص ادعیه و دعاهایی هست که این امام بزرگوار سفارش کردن و در داخل اون آثار مکتوب این امام بزرگوار هست که ما وقتی پیرامون کتاب صحیفه سجادی میایم پیرامون مطالبش بحث و بررسی میکنیم، اون عبادت های خالصانه ای که امام بزرگوار در خصوص خداوند متعال انجام میدادند، این در این آثار مکتوب آمده ذکر شده که ما باید اون رو سرمشق خودمون در دعا و عدیه خودمون در زندگی روزمره خودمون انشالله باید بگیریم، تک تک اون مطالب رو انشالله بگنجانیم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و نکات خوبی را که برادر عزیز ما مطرح کردن. درباره امام سجاد علیه السلام با شما صحبت میکنیم که با آینده جامعه فکر میکرد و همانند پدر بزرگوارش که در اوج شقاوت یزیدیان و حضرت زینب سلام الله علیها گفت کودکان را مگذار که صحنه های دلخراش را ببینند، چون این کودکان باید زندگی کنند و جامعه را بسازند.
امام سجاد علیه السلام سنگر هدایت و مقاومت به حوزه فرهنگ و معارف برد و با دعا هم به آرزوهای یک جامعه اشاره کرد، هم به نکته هایی که نسل های فردا به او ضرورت دارند و همه اینا را در قالب دعا، چون در زمان ایشان اوج سختگیری و محدودیت ها اعمال می شد و راه جزئی نبود، اما هدایت باید جریان پیدا میکرد.
بله، و چه زیبا مردم فرهیخته و خانواده های عزیز افغان هم در شرایط فعلی راه تحصیل و فرهنگ و بیداری را انتخاب کردن و در پیش گرفتن.
از خانم شایمه وفا همکار گزارشگر ما در هرات میشنویم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، من هم سلام متقابل دارم حضور همه شما سروران گرامی در برنامه زنده باد زندگی. همه شما مانده نباشین و از بخش گزارشی برنامه از هرات با یکی از شهروندان این ولایت که همصحبتی ما را پذیرفتن در خدمت شما سروران گرامی هستم. همصحبت ما خود معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، من رفیق بارگزی هستم از ولایت هرات.
تشکر آقای بارگزی. موضوع برنامه ما که این هفته رویان صحبت میکنیم عیب جویی هست و همه دوستان و همه مردم معتقد هستند و باور دارن که کار بسیار ناپسندی هست که خدای نکرده بعضی از مردم در قوال دوستان، حالا فامیل و همشریان و مردم خود دارن. این که توجه افراطی برخی افراد به عیب دیگران زیاد هست یا رغبت اینا در این مورد هست، چی هست؟ چی دلیل داره؟
من فکر میکنم که اونا سطح آگاهی از اینا بسیار پایینه. اگر سطح آگاهیشون بالا باشه اصلا میشرمن، شرم میپندارن، عیب میپردارن، خود نبخواد عیب بر خود میگیرن که من برم تجسس کنم به کار فلانی. عزیزم اصلا تو تجسس وظیفی تو نیست، تو چرا بکنی؟ این کار رو نکن. کسانی که تجسس میکنن اصلا اونا انسان هایی هستند که هیچ آگاهی از دین هم ندارن و سطح آگاهیشون علمیتشون پایین است.
و حتما تجربه کردین، پیش آمده برای شما در یک جمعی یا در خیلی از مسائل خانوادگی، جمع های دوستانه، بعضی از مردم کسی که کدام عیبی را در ظاهر خود داره، حالا چی در زبان چی در وضعیت ظاهری از او را نمونه قرار میدن، اما ادای از او در میارن. این هم بر میگرده به بی آگاهی یا اینکه آگاه نیستن از مسائل اجتماعی اخلاقی و دینی خود.
دقیقه خداوند میگه شما به سر کس عیب نگیرین. به چری از این مدادن برای از او، به کدوم محیط و منطقه به دنیا آمده و ای از کدوم پدر و مادر پیدا شده، شما عیب نجوی. من میدانم، من اللهیم. و کسانی که بازم همچو حرفای رو میزنن، بازم برمیگرده به سطح امو که اونا آگاهی ندارم، اطلاعی ندارم.
چطور میشه ما این خصلت‌های ناپسند ره که هم خدا و هم مردم خوش ندارن، دوست ندارن، این از بین جامعه خود به مرور زمان و آیست آیسته کمتر ببینیم و مردم چون این مسائل را در خود نداشته باشن که دنبال عیب دیگرا باشن، چطور ما میتونیم سطح آگاهی مردم را بلند ببریم؟
بله، باید اول که پشت تحصیلات بریم، تحصیل کنیم و بشینیم بر اجتماع از بزرگایی که مثال چیزی دارن، از اونا چیزی بیاموزیم. اگر ما چیزی نیاموزیم، باز همون مسیری که طی کردیم به همین سالا کسانی که طی کرده اون مسیر ما هم طی میکنیم. و ببینیم انسان‌هایی که میگه هر جوانی که بی ادب باشد گر به پیری رسد عجب باشد، و اینا وقتی که میان میگه ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. وقت در یک جمع بشینیم از بزرگا مثال حرفای خوب بشنویم خیلی خوبه، اگر از بی ادبا بشنویم شما متوجه میشیم که اینجا بی ادبی کرد، باید این بی ادبی کرد من نکنم. و انمی کارا را که ما پیش رو بگیریم، با جمع ها بشینیم، با بزرگا بشینیم، با حتی اگر عزیزان ما در قریه جا در هر محیطی که هستن در داخل شهر، شوراها هفته یک روز داشته باشن شورای و آگاهی بدن، مثلا آداب سخن گفتن، آداب غذا خوردن، آداب هر چی که هست، فقط این آداب یاد بدن که عزیز من رقمه. آداب سخن گفتن این نیست که گپ یک نفر قد بکنیم یا ای که بخوایم ما به یک نفر توهین کنیم چیزی بگیم، این به سطح آگاهی ما نمی افزایه، این نادانی و ناکامی ما نشون میده.
جناب آقای بالغزه، بسیار تشکر می کنم از پاسخهای بسیار ارزنده شما در این گفتگو.
زنده باشیم، خدا من شما رو حفظ کنه، عزت شما بلند و بلند باشه.
خب همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوشحالیم که برنامه زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. فاطمه جان عزیز از فردوس پیام دادن، سلام تقدیم کردن و گفتن چه موضوع خوبی را روی دست گرفتین. خیلی وقتا در فضای فامیل ها ما میبینیم که عیبجویی باعث به هم خوردن و حتی متلاشی شدن خانواده ها میشه. از یک جای کوچک هم شروع میشه و خود فرد فکر نمیکنه که وقتی میره دنبال عیبجویی چه آتشی را روشن کرده و هر قدم هم که پیش میره در واقع برای این هیزم اضافه میشه و فضای یک خانواده و یک فامیل به هم میزنه.
آقای یا خانم نادری از شهر مشهد مقدس، سلام و صبح بخیر و وقت بخیر گفته به عوامل برنامه زنده باد زندگی و شنونده های این برنامه که ما هم از ایشان تشکر میکنیم و نوشته کردن که همه ما به کسی ضرورت داریم که بپرسد چطور هستی.
بله،
خیلی جمله تعیین کننده و میتونه خیلی انرژی مثبت بده ای که ما کسایی رو واقعا داشته باشیم که حال ما برای اونها مهم باشه و حالا این وسط جایی نمیمونه برای عیب جویی، چون که
بله،
یک سرم مثبت می‌بینه دوست، این کسی که ما رو دوست داره. سعیده از مشهد و ساله از خراسان جنوبی تشکر کرد از برنامه و انتخاب موضوع و گفته که این موضوع چه بسا که خیلی از زندگی‌ها را با خطر مواجه می‌سازد و اگر اصولش در نظر گرفته شود و عیب جویی به انتقاد و نقد منصفانه تبدیل شود، میتونه پایه های یک زندگی را هم محکم بسازد.
خب برای شما دوستان عزیزی که با مهر برنامه زنده با زندگی را میشنوین، همکار خوب تهیه کننده ما یک پیشکش دارن، تقدیمتان میکنیم.
با برنامه زنده با زندگی در خدمت شماستیم. موضوع هفته عیب جویی است و امروز از این گپ میزنیم که چطور میتونیم ارزش هایی را به نسل آینده کودکان امروز منتقل بسازیم که اونا آدم های عیب جو بار نیاین و واقعا واقف باشن و آگاه باشن که این صفت چقدر میتونه مخرب باشه در زندگیشون.
بله بله، و البته غیر از توضیح کلامی مسئله که ممکن است ما اولاد خدا بشانیم بگوییم بچه عیبجوی بد است، عیبجوی خوب نیست، یعنی تو تبعات داره، در عمل فرزند ما میبینه که ما در ارتباط با خواهرم، در ارتباط با برادرم، در ارتباط با همسرم، در ارتباط با اقوام همسایه ها چطور رفتار میکنم.
بله بله.
آیا مرتب ضربین گرفته دنبال عیبایشان میگردم یا نه، یک روش و منشی دارم که سعی میکنم خوبی های مردم رو ببینم و اگه عیبی هم هست تغافل میکنم و نادیده میگیرم و پشتش نمیگیرم.
یک سال دوستان، با کودکتان نگاه کودکانه دارین یا او را فردی بالغ و کلان میشمارین؟
بله، تعجب نکنین، یک سوال کاملا طبیعی و بجاست، چون زمانی که ما طلبکارانه او را مؤاخذه میکنیم، سرزنش میکنیم، در سرش میزنیم و عیبایش برملا میگیم، بلند میگیم و حس بدی بهش منتقل میکنیم، او را فردی کاملا عیار فرض کردیم.
و وقتی هم که باز واکنش کودکانه یا نوجوانانه فرزند خود میبینیم، بازم طلبکار هستیم، بازم برافروخته میشیم.
بله.
که چرا؟
بله، خب میبینیم که نگاه ما به کودکان در کمک کردن به اونا چقدر مهم است.
فکر میکنم در جامعه دیدن با افراد و اشخاص مختلف نشستن برخاست کردن، ولی در ضمن ازی نکات مثبت و بارز از اینا رو گرفتن، ای از همه بهتر است ازی که ما خواسته باشیم همراه انگه جماعت باشیم. به نظر من همون نکات مثبت رو گرفتن خیلی بهتر از اینکه همراه این کسی باشن، خیلی خوبتره.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. 10:26:46 است و زنده باد زندگی را با عشق و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم. جناب سید مهدی حسینی، کارشناس ارجمند برنامه با ما پیوستن. سلام و درود، روزتان بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیات و همه شنوندگان خوب برنامه زنده باد زندگی. امیدوارم که موفق و سلامت باشید.
زنده باشین. جناب حسینی، درباره IFG این هفته صحبت میکنیم و امروز متمرکز شدیم روی این که خب عیب ما میخواییم که از وجود خود ما دور باشه، از وجود فرزندان ما دور باشه، و طبیعتا یکی از بهترین مقاطعی که ما میتونیم به فرزندان خود بیاموزیم مفاهیم زندگی را کودکیست. چطور میشه آموزش داد زشت بودن عیب جویی را و چه روش هایی میشه تفهیم کرد که در ذهن و روان کودک ما ماندگار بمانه؟
یکی از روش‌هایی که والدین باید به کار ببرن که به اصطلاح این خصلت از خودشان و دیگران و فرزندشان دور بشه، است که خودشان همین روش و الگویی که ما قبلا نقل کردیم به کار ببرن. یعنی خود پدر و مادر، یعنی زن و شوهر، از به اصطلاح خودشان خوشبخت باشن، موفق باشن، تا این روش به فرزندان خودشان بیاموزن. گاهی وقتا برای تنبیه فرزندانمان جمراتی به کار میبریم که شخصیت کودک را تخریب میکنن. بعد تست زدن صفات بد به کودک، عزت نفس او را به شدت کم میکنن. عزت نفس بزرگترین سرمایه یک انسان هست، یعنی یک حس ارزشمندی. نباید به فرزندانمان برای تنبیه از کلمات منفی استفاده بکنیم و نباید فرزندانمان در وابسته به تایید دیگران بدیم.
مرجان حسینی، یعنی منظور شما این است که ما اگر خود ما به عنوان پدر و مادر مدام دنبال پیدا کردن عیب و ایراد در رفتار فرزند باشیم، در واقع خود ما عیب جویی را غیر مستقیم به او آموختیم؟ یعنی نگاهی که دنبال عیب هاست، فقط دنبال ایراد هاست و خوبی های رفتار فرزند برجسته نمی کنیم و نادیده می گیریم، درست است؟
دقیقا همینطور هستش. کودکان خب اون چیزی نمیشن که ما حرف میزنیم، کودکان اون چیزی میشن که ما به اصطلاح رفتار میکنیم در خانه.
دقیقاً
همینطور هستش. ما والدین با ایراد گرفتن از کودک تلاش میکنن رفتارهایشون رو اصلاح بکنن، در صورتی که امر و نهی های زیاد والدین حراس اجتماعی در کودک ایجاد میکنه و اعتماد به نفس کودک رو به شدت کم میکنن. ایراد گرفتن بیش از حد از بچه او را در بزرگسالی تبدیل به فردی با اعتماد به نفس پایین و حراس اجتماعی میکنن، چون این طور افراد منتظرن دیگران از رفتار و تمایلاتش ایراد بگیرن.
بله.
در بزرگسالی این رفتار در معرض نمایش قرار میگیره. در همه مکاتب روانشناسی
بله.
دوره کودکی را حساس ترین دوره به زندگی میدانن. تربیت درست کودکان سالم از لحاظ روانی و جسمانی پیشرفت یک جامعه را تضمین میکنه.
بله.
فرزندی که زیاد کتک میخوره، به کار کشیده میشه و ازش ایراد گرفته میشه، یا شاهد دعوای والدین خودش هستن، مطمئنا همین مسائل را در بزرگسالی همین کودک اجرا میکنه و بزرگ میشه.
بله.
به همین دلیل تجارب اولیه کودک در سنین پایین بسیار مهمه. بچه که تشویق میشه، حمایت میشه و در خانواده امنیت روانی داره، مطمئنن در آینده موفق و خوشبخت خواهد شد.
بله.
در مادر که بیش از حد تحقیر و مستبد باشه و از طرفی والدین که از بچه خودش غافل هستش، فرزندان طبیعتا ناسالم تربیت میکنن.
بله.
البته این نکته را هم باید منظر داشته باشیم که اگر والدین به همه خواستای فرزند خودش پاسخ مثبت بده، یه هم خب یک روش و نسخه ناکارآمد هستش. بنابراین درست است که والدین باید با فرزند خودش صمیمی باشن، اما همیشه باید جایگاه قدرتمند پدر مادر که در قیاس با فرزند حفظ بشه و والدین در این مسئله باید بین خودشان یعنی زن و مرد هماهنگ داشته باشن.
بله جناب حسینی، منظور از قدرت خدای نکرده خشونت و تندی که نیست.
نه نه، این قدرت منظور ما نقش تکیه گاهی در خانواده است. یعنی پدر و مادر مخصوصا خود پدر باید یک نقش تکیه گاه نسبت به فرزند خودش داشته باشه که فرزند به پدر خودش به مادر خودش تکیه بکنه.
بله.
یعنی یک حس صمیمیت در خانواده باید وجود داشته باشه.
یعنی یک رابطه عاطفی محکم در واقع با فرزند.
همینطوره. پس ایراد گرفتن زیاد، پرخاشگری یا بدرفتاری با کودک عزت نفس را به شدت کم می‌کنه. اگر کودک بدرفتاری میکنه یا حرف بدی میزنه، به جای تنبیه بدنی بچه باید مشکل ریشه یابی بکنیم.
بله.
این مشکل مثلا بدرفتاری، بددهنی یا مثلا رفتار بد کودک ریشهش از کجاست؟
بله.
باید کار میتونم که به صورت والا هر عیبی که مثلا کودک داره میتونم که برطرف بکنیم.
بله جناب حسینی، چقدر میشه در برابر چنین رفتارهایی که حالا اگر رفتار کودک ما پرخاشگرانه شده مدتی هست یا مثلا به قول شما کلماتی به کار میبره که ناشایست هست، با مشاور و مشاورینی که حالا ممکنه در فضای زندگی ما باشه، حالا چه یک بزرگتر عاقل یا چه یک فردی که تحصیلات روانشناسی داره یا کسانی که مشخصا روانشناس و مشاور هستن و دفتری دارن و مطبی دارن، چقدر میشه با اینا مشوره کرد به نظر شما؟
خوبی باید در خانواده فرهنگ سازی بشه. کلا پرخاشگری و خشونت در خانواده توصیه نمیشه. ما خب یک مثالی هست که یک به خانواده میگیم که روزی چند بار خشم خودتان را به کودک نشان میدیم، یا موقع درس خواندن، لباس پوشیدن، اتاق جمع کردن با کودک معمولا پدر مادرها جر و بحث میکنن. اگر همسرمان فقط روزی یک بار با ما پرخاشگری میکرد، چند سال با او زندگی میکردیم؟ بنابراین ظرفیت کودک ما بسیار زیاد است. همه بچه ها روزی حداقل یک بار خشم و عصبانیت خودمان را به کودک نشان میدیم، اما هنوز با ما زندگی میکنن. واقعا تا کی اینجوری با ما زندگی میکنن؟
معلومه اون ظرفیت چقدر است که مرتب خشونت دریافت بکنه.
بله، تا سن نوجوانی توجه داشته باشیم. وقتی به سن نوجوانی همین کودک رسید، همین کودک انتقام تمام و تحقیرها و تنها و پرخاشگری رو به نحوی از ما خواهد گرفت.
بله بله.
برای همین است که ما میگیم اگر والدین پرخاشگری بکنن، پرخاشگری رو به فرزندانشان یاد میدن، آنهایی که کتک میزنن، کتک زدن رو به بچه ها یاد میدن، اونهایی که عیبجویی میکنن، ایراد میگیرن، ایراد گرفتن رو به بچه ها یاد میدن. پس بنابراین مواظب گفتار و رفتارمان باشیم که این بسیار میتونه در الگو برداری بچه ها موثر باشه.
زنده باشین، بسیار نکات خوبی بود آموختیم از شما. خدا نگهدار.
تشکر از شما. خدا
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
ساعت 10:34 دقیقه و 59 ثانیه به وقت ایران و افغانستان است. برنامه زنده باد زندگی و موضوع عیب جویی و انتقالش از راه اصولی و خوب و مناسبش به نسل جدید، کودکان امروز که فرزندان دلبند ما. خانواده از خانم باید
بله.
دوست عزیزی از مزار شریف یک فرموده بسیار ارزشمند از امام سجاد علیه السلام در قالب پیامک فرستاده برای ما که فرمودن انسان باید متوجه باشه که نوع معاشرت و رفتارش با همسایگان در روح و روان خودش اثر میگذاره. خیلی تعبیر جالب و خوب.
بله.
مثلا همین صفت عیب جویی رو بندازین در قالب.
بله.
که اگر کسی از همسایش از این فی بگی، از او ایراد بگی، از این انتقاد کو، از او بدگویی کو،
بله،
طبعا خودش یک جزیره میشنه.
بله بله دقیقا. آدمی که دنبال عیب جویی است، کم کم بین همسایه ها، بین قوم خیش این صفتش برجسته میشه و آدم های دیگه ازش فاصله میگیرن.
جز میشه. بله. اگه سلاح وطنی داری میگه جز شد فلانی.
جز شد.
او بچه از امی کاکا و بچه کاکایت شرم شو. اما کار از کدن بود که کردی؟ ها؟
با کلمه کلمه واکنش دقت کنیم. خود عیبگیری یک عیب.
خب
عیبگیری در حضور دیگرا
دیگر. خب کافی است که نگاهی به صورت معصوم کودکتان پس از این قسم ملامت ها و شماتت ها بندازین. حتی از تصور ترس و خجالت طفلک باید بلرزیم.
بله باید بلرزیم. خب شاید یکی بگوی خیلی من چی رقم بگویم؟ وقتی یک خطا رخ میده، وقتی یک اشتباه رخ میده، او لحظه من واقعا عصبانی میشم، خواهی من چی کار باید بکنم؟
من فکر میکنم یک تلنگر خیلی مکمی است که اول به نتیجه کار باید باور داشته باشیم.
بله.
چون ما قرار است که او را در راه راست هدایت کنیم با مهربانی.
بله.
و قسمی باشه که سازنده باشه.
بله.
پس تمام کارهایی که میتونه مخرب باشه رو باید روش خط بکشیم.
بله بله. و یکی که وقتی که در لحظه عصبانی شدیم، بارها بر خود ما تجربه شده که وقتی در لحظه عصبانیت و ناراحتی گپی و کلامی بر زبان راندیم، اکثریت وقتا بعدن که بهش فکر کردیم گفتیم کاش که مامورا
نمیگفتم. یک لحظه تعامل. بله یقینم.
و دیگه این که بعد از اینکه صبر کردیم که عصبانیت ما فرو نشست، میتونیم یک فرصت تنهایی با همین دوستی که خطا کرده یا عیب و ایرادی در وجودش ما میبینیم که لازم به تذکر است، یا با فرزند خود ما تنهایی بشینیم بگوییم که در مورد همین رفتاری که اونجا اتفاق افتاد خودت چی فکر میکنی، یه دفعه مرور بکن، بعد میبینی که
خودش شریک بسازیم.
کم کم گپ شروع میشه و بعد یک حس همراهی رخ میده و بعد از این میتونیم حتی قبل از شروع صحبت بگوییم که تو چقدر خوب هستی، چقدر مهربان هستی، چقدر فلان رفتارهایت خوب و گل است، و بعد از او گپ انتقاد و اراده شروع بکنیم که زمینه پذیرش این صحبت و این ایرادگیری در وجودش ایجاد شه و ما هم به نتیجه مطلوب خود ما برسیم.
در یک مجله آنلاین و اینترنتی نوشته شده بود که کودکان مثل اسفنج هستن، هر چی ما انجام میتیم جذب میکنن. اونا تمام مدت در حال آموختن از ما هستن، خواه ما به این آموزش آگاه باشیم خواه آگاه نباشیم.
بله، چنانچه رفتار ما الگوی ایرادگیر باشه که پیوسته از اونا یا دیگرا یا دنیای اطراف ما عیبجویی میکنیم، عملا با اونا آموختیم که چگونه دیگرا را یا شاید بدتر خودشان را محکوم بکنن.
بله، اونا از ما یاد میگیرن به جای ای که به چیزای درست دنیا توجه کنن، عیب پلی میکنن و بله، نادرست ها را رویش انگشت میمونن و او را منعکس میکنن، بازگو میکنن، در واقع باز خودشان را متضرر میشن.
وقتی که یک عیبجویی های مجا به اتفاق میفته و هم لحن کلام خود کلماتی که انتخاب میشه طبیعتا اینا میتونه مؤثر باشه.
بله بله.
او حس منفیش از یک روحای بسیار ظریف منتقل میشه به فرد. مثلا همچنان که گفتم کلماتی که انتخاب میکنیم آهنگ صدای ما.
بله.
صدای
ما ابزار سینار کلامش.
نرم و ملایم است، یعنی حالت چیغ و فریاد داره.
یا سیل کردن ما تو.
سیل کردن ما. که بخیام تو کج چقر سعی کنیم.
خانم بیاد بعضی پدرها و مادرها، بله. تو پدرها زیادتر.
بله.
الان باید یه کار کنیم. شاید مباهات هم بکنه که ما همسونه بچه‌ایم که سیل میکنم خودش میفهمه که این کارو نباید بکنه.
بله. بله.
چی موفقیتی است؟
بله بله. بله چه نگاهی است که خدر واهمه ایجاد میکنه، در حالی که نگاه و خود چشم ابزاری است که میتونه مهر و محبت و عاطفه را منتقل بکنه. خب با آهنگی انتقادآمیز اگر ما بخوایم با لحن انتقادآمیز بخوایم یک ایرادی را منتقل بکنیم و انتقاد همیشه با چاشنی تلخی و خشونت همراه باشه، دیگه ما طبیعتاً نتیجه نمیگیریم.
دقیقاً. و خصوص فرزندان و کودکان که چقدر حساس هستن و چقدر لطیف هستن. خب بریم. نیلوفر نوروزی میخواد دست برنامه رو بگیره با یک گزارش گفتگو با همین موضوعات و لحظات خوب و موفقی رو برای شما آرزو میکنیم. ان شاءالله که استفاده کنیم همگی.
سلام به همتون عزیزان شنونده و آرزوی سلامتی، شادی و خوشی بر همتون دارم. خدا کنه که امروز تایی دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. من در خدمتتون هستم، البته صحبت میکنم با یکی از همشهریان عزیز که در کابل زندگی میکنن در مورد عیبجویی. سلام و شما بسیار خوش آمدین.
سلام، وقت شما هم بخیر. نجیب کوهستانی هستم، باشنده شهر کابل و دانشجوی دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های شخصی.
سلامت باشین. خب برام از تجربه خانوادگی خودتان بگوین که مخصوصا در زمینه کودکای خانواده چطور عیوبشان فکر میکنین که میتونیم شناسایی و درمان بکنیم؟
از تجربه خود اگر بگویم، ما یک برادرک خرد داریم که همهش متوجهش هم امامی باشیم که کدام مشکل برش پیش نبیه و کدام مشکل اگر می داشته باشه بتانیم برش حل کنیم، چون عیب هایی که به وجود می آید برش یا کدام کاری که برش می آید که مشکل برش می باشه و بسیار به نظرش بزرگ می باشه برش بفهمانیم و بتانیم وقتی که برش بر می خوره به کدام مشکلی برش را حل پیدا کنیم و بتانه بر ما راحت بگوید. ما قسمی را شناسایی می کنیم که ببینیم داریوش مثلا یک کار خرابی را که میکنه در بیرون، ما او را مستقیم نمیگیم که داریوش تو چرا این کار کردی. ما قسم امراج رویه میکنیم که هیچ نفهمه و گوش میکنیم از راه های دیگه او را حل کنیم، میشانیمش از دور دور برش میگیم که این کارا خوب نیست داریوش جان، متوجه باشی که این کار را نکنی، در حالی که ما درباره از امون گپ میزنیم اما او خودش خبر نداره که ما میفهمیم یعنی، و اون اما تو متوجه می باشه که عیب است یا کدام کار خراب است که ما باید دیگه انجامش ندم.
بله. و به نظرتان عیب جویی از کودک ها و تبعات روحی که به جا می مانه از اونا چقدر بالای کودک تاثیر منفی میگذاره؟
خب اگر عیب جویی کنیم کودک هم بفهمه که عیب ما از خیلی مشکل بسازا با وجود می آورد، کودک همیشه خود خودم مقصر میدانه و اگر کدام مشکلی هم داشته باشه بعد از او بر ما نمیگه. اما اگر ما قسمی هم روی از او رویه کنیم که ویت نفهمه که ما عیب از او را برش میگیم و یا کدام مشکلش را برش میگیم، بسیار خوب است، چون او میفهمه که خانواده این پشتیبان ما است و هر مشکلی که برش پیش شوه بر ما میگه و او مشکلاتی هم که باشه ما میتونیم به خوبی هم روش حل کنیم. و اگر ما عیب جویی کنیم تاثیر بسیار منفی میکنه و تا آینده هم برش مشکل ایجاد میکنه، حتی آینده طفل ما بسیار خراب میباشه که باید ما متوجه ازی باشیم که طفل ما متوجه نشه که ما بر از او عیب جویی میکنیم یا مشکلات از او را بر از او قسم نشان بدیم که بسیار بزرگ است، یا هر کاری که میباشه باید قسم امرش رویه کنیم که خودش حتی نفهمه.
بله. و در خانواده کودکایی که بیشتر سرزنش میشن فکر میکنن هر مشکل یا همه هر اشتباهی عیب است. شما فکر میکنین که چطور میتونیم با کودک بفهمانیم که هر مشکلی لزوما عیب نیست؟
بله، البته که باید ما با کودک خود بفهمانیم که هر مشکلی عیب نیست. مثلا یک مشکل بسیار کوچک میباشه، هر نمیتونه خوانده ما او را تشویق کنیم که نه یعیب نیست، راه هایی هست که تو تلاش کنی که بتانی ذهنت تقویت شد و بتانی درس بخونی و از مشکلات خود که داری در پیش روی درس خواندنت از او برایی. وی بسیار خوب است که ما برش بفهمانیم که هر مشکل عیب نیست که تو فکر کنی که همه مشکلات که میاد یه عیب است، که این خود ما شاهد ازی بودیم که در طول عمر که داشتیم گذشته و گذشته و گذشته و در طول همی زندگی ما برابر شدیم و بعض مشکلاتی که ما فکر خود ما فکر میکردیم که یک عیب بوده باشه، اما وقتی که بزرگتر میشیم میبینیم که نه و عیب نیست، هیچ مشکلی نیست و ما میتونیم با مرور زمان او را حل کنیم.
بله زنده باشین، بسیار تشکر از شما، موفق باشین.
سپاسگزار هستم از شما، ممنونم.
خب تشکر از شما دوستا که با پیامک هم همراه برنامه‌تون بودین. خانم باید یک پیامک رسیده از شاید جان از کابل، دوست ارجمنده ما نشته کرده که دوست و دشمن هر دو ممکن است که عیبی از ما را بازگو بکنن، یکی آینوار و صادقانه و دلسوزانه، یکی اما کنایوار و ممکن است از روی عداوت و انتقام گیری و گپا باشه.
آخ آخ آخ، این دومیش
چقدر تلخ است، که نصیب هیچ کس نماد. خب برنامه زنده با زندگی بخش های مختلف داره و یک بخش طلایی در طول هفته داره، روز سه شنبه.
بسیار کتاب خانه دوست داشتم.
کتاب خانه
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان. شنوندگان عزیز و کتاب دوستان گرامی، کتابی که امروز به شما معرفی میشه عنوانش هست زندانیان باور، که نویسندگانش پاتریک فانینگ و متیو مککی هست. مترجم کتاب زهرا اندوس. این کتاب یک راهنمای کاربردی است برای تغییر باورها. همونطور که ما و شما میدانیم باورهای هر انسان زندگی او را تشکیل میده، بر تصمیماتش اثر میگذاره و مسیر زندگیش را مشخص میکنه. انسان بر اساس باورهای خود از بعضی مسیرها فاصله میگیره و بعضی تجربه ها را رد میکنه یا قبول میکنه. باورها از زمان کودکی همراهش رشد میکنن و در درونش ریشه میدوانند، آیندهش را میسازند. اما این باورها از کجا آمدند؟ آیا همه اونا درستند یا نیاز به یک بازبینی دارند؟ راستی با باورهای غلط چه کار باید کرد؟ چگونه باید باورهای جدیدی را در خود ما ایجاد کنیم؟ اگر میخواین که در چالش با باورهایتان همراه خوبی داشته باشین، کتاب زندانیان باور اثر پاتریک فانینگ و متیو مککی پیشنهاد بسیار خوب است. متیو مککی و پاتریک فانینگ کتاب زندانیان باور در سال 1991 در آمریکا منتشر کردند. اثر این دو نویسنده کتاب بسیار کاربردی است که درباره مفهوم باور و اثرات آن بر زندگی افراد صحبت می‌کنند. مککی و فانینگ در این کتاب تلاش کردند که